بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. روز 12 بهمن ماه، آغاز دهه فجر، روز ورود حضرت امام رضوان الله علیه به ایران. برای اون کسانی که مثل من اون ایام رو بودند و در حوادث قبل از انقلاب و اون روز و بعد از انقلاب حضور داشتن، خواب خاطرات فراوانی داره. اون چه که باید بعد از گذشت این سالها بیشتر بهش توجه کرد، به خصوص ما طلبه ها، این هست که حضرت امام رضوان الله علیه چه کرد و ما چه باید بکنیم. در روزگاری امام رضوان الله علیه پرچم اسلام رو بلند کرد و منشأ یک حرکت شد که این حرکت مسیر بشریت رو تغییر داد، که اصلا زمینه چنین حرکتی دیده نمی شد و بزرگان هم در حوزه ها معتقد بودند که اصلا چنین کاری به نتیجه نخواهد رسید. در متن ناامیدی همه کسانی که خودشون رو آگاه به مسائل می دونستن، حضرت امام رضوان الله علیه یک حرکتی رو آغاز کرد، حرکتی که به اعتقاد من واقعا بر دوش امام آغاز شد و اگر نبود اون بزرگوار اصلا چنین حرکتی، چنین اتفاقی رخ نمی داد. زمانی امام رضوان الله علیه شعار حکومت دینی رو مطرح کرد که تصور این بود که دیگه دین نقشش به طور کلی در زندگی انسان از بین رفته و اون تهمانده‌ای هم که باقی مونده مال نسل‌های قدیمی است که با مرگ اونها از بین خواهد رفت. در اون شرایط که حالا پیشگامان اندیشه غرب در اون روزگار صحبت از پایان دوران دین به میان آورده بودند و قبل از اونها کسانی از مرگ خدا گفته بودند، تو این شرایط که این دیگه باور سرایت کرده بود توی همه مجموعه ها، امام یک کاری رو آغاز کرد، کاری که واقعا چیزی نبود جز ایمان امام به خدا، باور امام نسبت به خداوند تبارک و تعالی که او رو به صحنه آورد. و البته این باور همراه بود با یک بصیرت الهی، با یک دانش الهی که امام میتونست لحظات حساسی که برای شخصیت‌های بسیار برجسته تصمیم گیری بسیار بسیار مشکل می شد، تصمیمات بسیار مهمی رو بگیره، که حالا از اون لحظه ای که امام وارد شدن، که حالا قبل از ورود می دونید که گفته بودن همه فرودگاه های ایران بسته است و هیچ پرواز خارجی حق ورود به ایران رو نداره، امام علی رغم این ادعاها پرواز کردن، آمدن روز 12 بهمن ماه اون حادثه بزرگ اتفاق افتاد در بهشت زهرا، که خب خود من شخصا حضور داشتم و اون صحنه عجیب رو از نزدیک دیدم. بعد در فاصله این 12 بهمن ماه تا 22 بهمن حوادث فوق‌العاده پیچیده‌ای در کشور اتفاق افتاد که امام هر لحظه‌ای تصمیماتی که می‌گرفت تصمیماتی بود که واقعا بسیاری از کسانی که دستن در کار انقلاب بودند و مبارزان قبل از انقلاب بودند و صحنه‌های سخت رو تجربه کرده بودند نمیتونستن به این راحتی تصمیم بگیرن. اما امام در واقع با اتکای به خداوند تبارک و تعالی به میدان آمد. این کاری بود که امام آغاز کرد، یک حرکتی آغاز شد. 35 سال میگذره، اون چی که مسئولیت ما بوده و هست اینه که بتونیم این راه رو ادامه بدیم. ادامه این راه در درجه اول به همون ایمان و باوری که امام رضوان الله علیه داشت نیاز داره. اگر خدایی نکرده شک و تردیدی در ما پیدا شد، دیگه نمیتونیم این راه رو ادامه بدیم، نمیتونیم اون چرا که امام آغاز کرده در واقع به انجام برسونیم که انشاءالله ما معتقدیم باید این اتفاق بیفته و این حکومت انشاءالله متصل بشه به حکومت امام زمان جلال فرجه و شد. اما در کنار این ایمان که بسیار مهمه و در واقع اصلی ترین رکن این داستانه، ما باید بتوانیم پاسخگوی نیازهای روز باشیم بر اساس مبانی دینی و توجه داشته باشیم که بالاخره اگر ما نتوانیم چهره درستی از دین رو عرضه کنیم و دین نتواند در کار مردم، در ابعاد مختلف زندگی مردم نقش سازنده خودش رو عملا نشون بده، با مفاهیم و الفاظ زیبا نمیشه در دراز مدت این مسیر رو ادامه داد. اینجاست که نقش حوزه های علمیه بسیار بسیار مهم میشه. و حالا اون که چقدر تونستن حوزه ها به این رسالت خودشون عمل کنند و پاسخگوی نیازهای روز جامعه باشند، بتوانند کارآمدی دین رو در صحنه عمل عرضه کنند، این دیگه حالا داوریش بر عهده دیگران. ولی اون چیزی که بر عهده ماست همینه که بتونیم چنین کاری رو انجام بدیم. و البته این کار نیاز داره به یک فهم عمیق نسبت به خود دین. اگر نبود که امام رضوان الله علیه یک مجتهد جامع و شرایط بود، نمیتوانست قطعا اون کاری رو که انجام داد انجام بده. آگاهی امام از دین در ابعاد مختلفش و اون سعه بینش ایشون نسبت به مفاهیم دینی عاملی بود که اجازه میداد امام بتواند تصمیمات درست بگیره. و این چیزی است که ما باید در این حوزه ها تحصیل کنیم. بالاخره امام حجت بر ماست که نشون داد یه شخصی قرنها بعد از زمان حضور معصومین علیهم السلام میتواند صرفاً با مراجعه به منابع باقی مانده از دوران اهل بیت علیهم السلام و صرفاً با تحصیل به شیوه های متعارف به جایگاهی برسه که اون پرچمی رو که اهل بیت علیهم السلام برافراشتن بتواند اون پرچم رو به دست بگیره و واقعاً پرچمدار جنبش اسلامی باشه و دوباره دین رو در دنیا زنده کنه. و احیایی که امام کرد نه فقط احیای اسلام بود که احیای اصل دین بود در دنیا. به همین دلیل سالها بعد از انقلاب اسلامی، یعنی بیش از 20 سال بعد از انقلاب اسلامی در سال 2000، من بارها این جمله رو گفتم در جاهای مختلف، کسانی که دشمن انقلاب اسلامی بودن مثل هانتینگتون که از دشمنان شناخته شده انقلاب اسلامی است، اعتراف کردند که انقلاب اسلامی مسیر بشریت رو تغییر داد. بشریتی که پشت به دین کرده بود رو به دین کرد. و این نبود جز حرکتی که امام انجام داد و حجتی بود امام و هست بر همه ما طلبه ها که میشه در این روزگار با همین ابزارهای متعارف به چنین جایگاهی رسید. و اگر نرسیدیم، نتوانستیم، این از ناتوانی ماست نه از ناتوانی دین و اون چه که برای ما باقی مونده به زحماتی که علمای گذشته کشیدن تا به دست ما برسه. انشاءالله امیدواریم که ما بتوانیم به عنوان شخص و حوزه علمیه بتواند به عنوان یک مجموعه به رسالت خودش در قبال انقلاب اسلامی مسئولیت خودش در معرفی روزآمدی و کارآمدی دین انشاءالله بتونه این وظیفه و مسئولیت رو انجام بده. اما بحث ما همونطوری که مستحضرید، ما بعد از اینکه سیره و ارتکاز رو تعریف و تقسیم کردیم، پرداختیم به کاربردهای سیره و ارتکاز و گفتیم که سه کاربرد برای اون مطرحه، که البته اشاره کردیم اینها در واقع کاربردهای سیره هست، کاربردهای ارتکاز هستند، و چون معمولا ارتکازات همراه هستند با سیره، هرچند قبلا توضیح دادیم که گاهی ارتکاز بدون سیره و گاهی سیره بدون ارتکاز هست، و معمولا ما از طریق ارتکاز از طریق سیره ها ارتکازات رو کشف میکنیم، به همین دلیل اینجا با تسامح میگیم کاربردهای سیره و ارتکاز، که شهید سعد این تسامح رو به کار برده و الا در واقع اینا کاربردهای ارتکازه. اولین کاربردی که برای ارتکاز گفتیم تنقیح موضوع بود. در بحث تنقیح موضوع اشاره کردیم که موضوعات احکام شرعی به دو دسته تقسیم میشن، یک دسته موضوعاتی که بهش میگن موضوعات شرعی و یک دسته موضوعاتی که بهش گفته میشه موضوعات عرفی. اینجا دقت کنید، موضوعات شرعی خودش باز دو بخش داره. یک بخش موضوعاتی است که شارع در واقع مخترع اونه، مثل نماز، روزه، حج، عبادات. یک بخش موضوعاتی است که شارع مخترع اون نیست، مثل مفاهیم عرفی است، شارع با یک خصوصیاتی که خودش اون خصوصیات رو معتبر میدونه موضوع قرار داده برای حکم خودش، مثل بحث سفر. سفر یه مفهوم عرفی است، ولی شارع هر چرا که عرف بهش میگه سفر، موضوع حکم خودش که مثلا قصر صلاته قرار نداده، با یه خصوصیاتی قرار داده. و مقصود ما از موضوعات شرعی یعنی اون چیزایی که شارع حواله کرده، موضوعات عرفی یعنی اون چیزایی که شارع حواله کرده کلن به عرف، که تشخیص موضوع در اونجا بر عهده عرفه. مثل اینکه مثلا وقتی میگه اوفو بالعقود، یعنی اون چرا که عرف عقد میدونه، قرارداد میدونه، اون رو بهش وفا کنه. در مورد موضوعات شرعی باز این نکته رو توجه کنید، معمولا هر موضوع شرعی هر چقدر هم که اختراع شارع باشه یک ابعاد عرفی داره، یعنی بالاخره یه چیزهایی که فهمش از عرف باید باشه وجود داره درش. مثلا فرض کنید نماز. خب نماز که عبارت است از قیام و مثلا رکوع و سجود و اذکار و اینها، بالاخره قیام یه مفهومیه که عرف میفهمه، رکوع یه مفهومیه که عرف میفهمه، سجده یه مفهومیه که عرف میفهمه. بله، باز این سجده رو شارع اومده شرط و شروط براش ذکر کرده، گفته مثلا پیشانی، کف دو دست، دو سر زانو، دو سر انگشتان بزرگ پا، اینا باید رو زمین قرار بگیره، اینا خصوصیات سجده ایست که شارع برای نماز قرار قبول داره، در حالی که سجده از نظر عرفی مشروط به همه این شرایط نیست، ولی برخی از اینها شرایطی است که عرفاً باید وجود داشته باشه. به هر حال حتی موضوعات شرعی مشوبند به ابعادی که عرف در اونها قضاوت میکنه. اونجاهایی که در واقع عرف قضاوت میکنه در موضوعات احکام شرعی، چه موضوع شرعی باشن چه موضوع عرفی، دخالتی که در واقع عرف میکنه با ارتکازات خودش هست، ارتکازاتی که حالا این ارتکازات گاهی ارتکازات مطلق و عقلاست، گاهی ارتکازاتی است که در زمان شارع وجود داشته، گاهی ارتکازاتی است که در زمان ما وجود داره، بسته به اینکه موضوع حکم چی باشه. نکته دیگری که اشاره کردیم این بود که این تنقیح موضوع گاهی ثبوتی است، مربوط به موضوع واقعی حکم، گاهی از اوقات اثباتی است، که آیه سعد برای بحث اثباتی مثال زد به المؤمنون عند شروطهم و شروط ارتکازی. برای بحث‌های ثبوتی هم که مثال‌های مختلفی ذکر کردیم، من دیگه اونها رو تکرار نمی‌کنم. در بحث گذشته یک سوالی رو مطرح کردیم و اون سوال این بود که خب حالا در تشخیص موضوعات اگر ما با دو عرف مواجه شدیم، اون موقع کدام یک از این دو عرف معیار هستند برای تشخیص موضوعات؟ یکی عرف عمومی مردم و یکی عرف تخصصی که در اون زمینه وجود داره. مثال زدیم جلسه گذشته، گفتیم مثلا دیوانه یه مفهومی است که خب احکامی برش مترتب میشه. شخص دیوانه مسئولیت کیفری نداره، مسئولیت حقوقی نداره، محجوره. عرض کنم خدمت شما، این آدم از نظر عرف یه افرادی بهشون میگن دیوانه، ولی دانشی خب به نام روانشناسی امروز وجود داره که در گذشته نبوده به این شکل. توی این دانش برای دیوانگی مبانی مختلفی هست، اختلاف نظرهای فراوان وجود داره در تعریف مفهوم دیوانگی. حالا کدام یک از اینها در واقع معیار هستند در تشخیص موضوعات احکام؟ آیا اون که عرف به اون میگه دیوانه، یا اونی که روانشناسان بهش میگن دیوانه؟ عرض کردم این در ابواب مختلف مطرحه. مثلا در بحث مرگ مثال زدم، مرگ مغزی رو پزشکان بهش میگن مرگ، اما از نظر عرف شخصی که در حال مرگ مغزی است مرده به نظر نمیاد، قلبش کار میکنه، علائم حیاتی رو داره، سیستم گوارشش، تنفسش، اینا کار میکنه، ولی در حال مرگ مغزی است. آیا این الان مرده است، احکام مرده رو داره، ارثش تقسیم میشه، زنش عده نگه میداره، یا نه این زنده است، هیچ کدوم از این اتفاقات نمیفته؟ در پاسخ به این سوال نوع فقهای ما جوابی که میدن این است که معیار عرف عامه، نه عرف خاص. معیار اون چیزیست که عموم مردم در اینجا قضاوت میکنن، نه یک قشر خاصی مثل پزشکان یا مثلا روانشناسان یا اقتصاددانها. دلیل این مطلب چیه؟ دلیل این مطلب مطلبیست که قبل اشاره کردیم، امروز تکرار نکردم که دوباره اینجا بگم، و اون این بود. قبل یه سوالی رو مطرح کردیم، حالا ما که میگیم عرف در تنقیح ثبوتی موضوع یا در تنقیح اثباتی موضوع میتواند دخالت بکنه، دلیل ما بر حجیت دخالت عرف در این گونه موارد چیست؟ چرا این قضاوتی که عرف میکنه اعتبار داره؟ ما به استناد اون میتونیم آثار شرعی مترتب کنیم. فهم عرف که به نحو عمومی منشأ آثار شرعی نیست، چرا در اینجا در تنقیح موضوعات احکام ما میتوانیم به عرف مراجعه کنیم، بلکه باید مراجعه کنیم؟ پاسخی که دادیم این بود که در فلسفه علم اصول توضیح دادیم که شیوه بیانی شارع شیوه عمومی عقلاست. شارع به همون روشی سخن میگه که نوع مردم سخن میگن. چون شارع به این روش مطالب خودش رو بیان کرده، بنابراین ما میتوانیم در فهم سخن شارع به فهم عمومی عقلا مراجعه بکنیم. خب اگر این نکته‌ای که گفتیم قبلا که مستند بود به مطالبی که قبلا در فلسفه علم اصول توضیح دادیم بهش توجه بشه، پاسخ این سوال هم معلوم میشه که چرا معیار در تشخیص موضوعات عرف عامه نه عرف خاص. اگر این نکته رو توجه کنید، شارع به شیوه عمومی مردم سخن میگه، مخاطب شارع عموم مردمن، بنابراین اون فهمی که معیار تشخیص مراد شارع محسوب میشه فهمی است که عموم مردم از سخن شارع دارن. وقتی شارع میگوید کسی که مرد اموال او بین ورثه تقسیم میشه، کسی که مرد زن او باید عده وفات نگه داره، این کسی که مرد رو شارع داره به این مردم میگه. و چون شیوه بیان شارع شیوهی متفاوت با شیوه عموم مردم نیست، بنابراین چیزی رو اراده کرده شارع که عموم مردم از سخن شارع میفهمند. مقصود از کسی که مرد اون کسی است که عموم مردم او رو مرده میدانند، نه اون کسی که یک قشر خاصی بنابر مبانی خاصی او رو مرده به حساب میاره. چون پزشکان خودشون در این که آیا مرگ مغزی واقعا مرگ یا نه با هم دعوا دارن، چون اونجا در واقع یک بحث نظری است که آیا این چنین کسی واقعا مرده یا نه، آیا امکان بازگشتش به زندگی عادی هست یا نه. میگن از نظر پزشکی امکانش نیست. البته اونا وقتی میگن از نظر پزشکی، از نظر پزشکی میدونید دانش پزشکی از دانش‌های خیلی خیلی غیر دقیق محسوب میشه. مثلا وقتی به شما یه دارو میدن که میگن این درمان بیماری شماست، یعنی مثلا این تا 55% 60% در این حد که بود اونا میگن این دیگه درمانه، 60% این اثر داره، اینا درمان میدونن. نه اینکه اون پزشک مقصودش نیست که این 100% جواب میده، اینطور نیست. اصلا در پزشکی ما تقریبا 100% نداریم. نوع درصدهایی که در پزشکی مطرحه همین حدود 60 تا 80 خیلی معمولا باشه، چه در درمانهای به اصطلاح دارویی چه در درمانهای غیر دارویی. بالاخره پزشکی یک دانش غیر دقیقه و بر اساس یک سری شواهدی یک کار انجام میشه. مثلا اونا میگن آه این کسی که فرض کن نور میندازیم تو چشمش، اون مردمه که چشمش تغییر نمی کنه، مثلا این یکی از علامتهای مرگ. اینا این علامتها هم علامتهای یقینی به اون معنا که دیگه حتما این تموم شد دیگه بلند نمیشه نیست. ولی خب اونا میگن عادتا همینه دیگه، این دیگه ما دانش ما این مقدار که بیشتر نمیتونیم چیز کنیم، ما همین علائم عادی و اینا. اگر ما پذیرفتیم این نکته ای رو که عرض کردم، ببین حالا ما بحث پزشکی و اینا که نداریم، بحث ما اینه که چون خطابات شرعی القا شده به عرف و شارع در روش بیانی خودش روشی متفاوت از روش‌های عقلایی و عرفی نداره، بنابراین شارع از این عبارت‌ها معانی رو اراده کرده که عرف عام از این عبارت‌ها می‌فهمند، نه معانی که یک گروه خاصی با یک تشخیص خاصی با یک مبانی خاصی میتونن از این عبارت‌ها بفهمند. البته این که میگیم ما در مباحث مربوط به فلسفه علم اصول و در کتاب مبانی کلامی اجتهاد گفتیم که این در حوزه احکام شرعیه، نه در حوزه مطلق سخن شارع. معارف که در مطالب شارع بیان شده که ناظر هست به حقایق عالم، اونها معناش این نیست که ضرورتاً چیزی رو شارع اراده کرده که همونیست که عرف عمومی از این سخن میفهمه. اونجوری نیست اونجا، که اونجا بحث حقایقه. اونجایی که از حقایق عالم هستی سخن میگه شارع، چه حقایق مربوط به امور دنیا چه حقایق مربوط به امور آخرت، اونجا نه، اونجا بیان شارع ضرورتاً در حد فهم عمومی نیست، هرچند که اون چه که در حد فهم عمومی است لایه اول مراد شارع رو میتونه تشکیل بده. اما در دایره احکام شرعی، یعنی اون دایره‌ای که مربوط میشه به عمل مکلفین، شارع همون چیزی رو اراده کرده که نوع مردم از سخنانش میفهمیدن. نه ببینید، بحث موضوع حکم شرعیه، این که حقیقت کارش نداریم. بله مرگ یه حقیقت، جنون یه حقیقته، شارع اومده بر این یه احکامی رو چیز کرده. ما گفتیم الان گفتیم که شارع ممکنه اون حقیقتی رو که هست با یه خصوصیاتی موضوع حکم خودش قرار میده. بنابراین اون که شارع میگه مرده، ما میخوام ببینیم اون مرده ای که شارع میگه مقصودش چیه؟ مقصود حقیقتا یعنی چی؟ کی واقعا کی مرده؟ اونی که مردم میگن یا اونی که پزشکان میگن؟
اگر حقیقت باشه بده اونی که پزشکان میگن، مثلا
که بعد میگن این مرده، بعد بلند میشه راه میفته، میگن خب حالا این یکی اشتباه شد. نه، حقیقت یعنی چی؟ پزشکا کی میگه حقیقت رو میگن؟ اون قانونه. حالی قانونه. نه ببینید بحث اینه. بله درسته. بله درسته. بله. الان این کار رو تشخیص شما میدیم به پزشک، درسته. فوقش بله، ولی این پزشک قانونی سوال همینه که پزشک قانونی، ببینید پزشکان خودشون اینجا قبول دارن، میگن اینی که ما بهش میگیم مرده، مردم بهش نمیگن مرده، ما بهش میگیم مرده، این مردم به این نمیگن مرده. اونا تحلیل میکنن، حالا کار نداریم این تحلیل درست یا غلط، میگن آقا این حیات انسانیش از بین رفته، حیات نباتی یا حیات حیوانیش باقی مونده. اونا میگن خودشون قبول دارن اینو، میگن این رو الان بدی دست مردم، مردم نمیگن این مرده، میگن این که قلبش میزنه، خونش جریان داره، نمیدونم معده‌اش داره گوارشش رو انجام میده، این کجا مرده؟ مردم به این نمیگن مرده، ولی پزشکا میگن از نظر ما این دیگه چون برگشت پذیر نیست مرده است. بعد باز میگن، میگن برگشت پذیر نیست، نه یعنی 100%، نه، یعنی این عادتاً بر اساس دانش ما احتمال برگشتش نیست، ولی ممکنه برگرده. اونا اینا رو همه رو قبول دارن. حالا سوال ما در این بحث اینه که آیا اون که شارع گفت مرده چنین احکامی داره، مقصودش یعنی اون کسی رو که پزشکان بهش میگن مرده ولی مردم نمیگن، یا مقصودش اونی که مردم میگن؟ اونی که مردم میگن در اینجا اون رو پزشکان هم بهش میگن مرده ها، اینجا اینطوریه. البته همه جا اینطوری نیست، گاهی وقتا تشخیص عرف با تشخیص پزشکان آموخاس منوچ میشه به لحاظ مصداقی، ولیکن اینجا اینطوریه که آموخاس مطلقه، یعنی هر کسی رو که مردم بهش میگن مرده، پزشکان هم بهش میگن مرده، نوعا اینطوریه. ولی اونی که پزشکا بهش میگن مرده، مردم نمیگن. سوال ما اینه که شارع که میگه مرده چنین احکامی داره، مراد شارع از این مرده چیه؟ ما میگیم مراد شارع همونیست که نوع مردم میفهمن. چرا میگیم نوع مردم؟ نه اینکه ما یعنی منا، یعنی نوع فقها. البته هستند از فقهای معاصر که خواستن جمع کنن بین دوتا دیدگاه، مطالبی فرمودن که حالا از نظر من درست نیست. مثلا یکی از بزرگان معاصر میفرمان این کسی که مرگ مغزیه از یه جهتی احکام مرده رو داره، از یه جهتی احکام مرده رو نداره. ارثش تقسیم نمیشه، زنش نمیتونه عده نگه داره، اما برداشتن اعضای این آدم که منجر به مرگ قطعیش میشه اشکالی نداره، در حالی که آدم زنده رو شما حق نداری اعضاش رو، مثلا نمیتونه یه آدم زنده بره بگه آقا من قلب منو درارید برید به بچه من، این محرامه، خودکشیه، نمیتونه این کار بکنه. اعضایی که با برداشتنش طرف میمیره نمیتونه این کار بکنه. ولی در مورد این مرده، این مرده مرگ مغزی، بعضی از آقایون فرمودن میشه عضوشو در قلبشو در آورد، ولی نمیشه ارثشو تقسیم کرد، زنش عده نگر نمیداره. خب البته وقتی میشه قلبشو در آورد، وقتی قلبشو در آوردن دیگه میمیره دیگه، بعد که مرد از اونجا دیگه احکام مرده رو پیدا میکنه، مرده به اصطلاح اونی که عرف بهش میگه، عرف عام بهش میگه مرده. حالا ما به این بحث کار نداریم، بحثای فقهیه، ما نمیخوایم وارد این بحثا بشیم. عرض من اینه که این که نوع فقها در تشخیص احکام، موضوعات احکام، عرف عام رو در واقع معیار میدونن، نکتهش اینه که میگن شارع این خطابات رو القا کرده به نوع مردم، بنابراین اون چی که نوع مردم قضاوت میکنند معیاره. اینجا یک نکته دیگری رو من گفتم که حالا امروز من میخواستم این دکتر رو بگم، حالا من موضعش مطرح کنم باز اگر نیاز به توضیح داشت. ببینید این که ما میگیم نوع مردم قضاوت کنند، یعنی با فرض اطلاع از خصوصیات چنین قضاوتی داشته باشند، نه اینکه بدون توجه چنین قضاوتی داشته باشند. مثلا فرض کنید یه آدمیه، از مردم میپرسید میگه این دیوونه است یا عاقله، میگن عاقله. آقا چرا میگن عاقله؟ چون این آدم رو در حالتهای مختلفش ندیدن، در اون ظرفی که باش برخورد داشتن در بعضی موارد دیدن عاقله دیگه، مثل بقیه است، خیلی تفاوتی با بقیه نداره، از همین دیوونه هاست که تو خیابون فراونه. خب این عاقله دیگه، چون عقلا که ما میگیم همین مجانین تو خیابونه میگیم دیگه. این نمیه خب از هم خودمونه، این مثل ماست. اما اگر اطلاع پیدا کنند میبینن نه بابا این با ما فرق داره، این یک کمی از ما دوزش بالاتره، این فرق میکنه، اون وقت میگن نه بابا این دیوونه است. اینجا نمیشه گفت آقا قضاوت عرف، این قضاوت اصطلاحا بهش میگیم تسامح. تسامح عرفی موضوع احکام شرعی نیست. اون که ما میگیم قضاوت عرف معیاره، یعنی قضاوتی که عرف به نحو دقیق انجام بده. اون اصطلاح که باز در فقه میگیم تسامح عرفی معیار نیست، دقت عرفی معیاره، نکتش اینه. فوقش اونجا باز تأکید میکنیم، میگیم دقت عرفی نه دقت عقلی. چرا؟ چون میگیم همه این خطابات القای به عرف شده. اگر عرف دقت کرد، اطلاع از جوانب مسئله داشت، با علم و اطلاع از جوانب مسئله و با دقت چنین قضاوتی داشت، اون معیاره. نه این بر موضوعات مختلف فرق میکنه. مثلا گفتیم، مثال زدیم قبلا، مثلا در بحث فرض کن امساکن به معروف، میگیم عرف الان معیاره، اصلا عرف قبل اگرم فرق داشته باشه اهمیتی نداره. در بسیاری از موضوعاتی که ما از این روش استفاده میکنیم همینطوره. مثلا اوفو بالعقود، میگیم معیار عقدی است که امروز بهش بگن عقد، ولو در گذشته اصلا مصداقی نداشته. به همین دلیل ما میگیم قراردادهای جدیدی که شکل میگیره امروز در بین عقلا که در گذشته تاریخ بشر نبوده، همه اینها مشمول قاعده اوفو بالعقود میشه، مگر اینکه یکی از عناوین دیگه مثل مثلا قرار، ربا، اکل مال به باطل، عناوین دیگری برش صدق بکنه که اون موقع مثلا حکم میکنیم به بطلانش. بنابراین ما که میگیم قضاوت عرف، مقصودمون دقت عرفی است نه تسامح عرفی. دنبالش انشالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.